سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت به نشر تکرار برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، امروز در نشست با تجار و صنعتکاران در کابل گفت که راه‌های تجارتی با پاکستان پس از آن دوباره باز خواهد شد، که اسلام آباد تضمین بدهد که تحت هیچ شرایطی این راه‌ها را دوباره بسته نخواهد کرد. ملا غنی برادر همچنان از تجار و صنعتکاران افغان خواست که برای تجارت راه‌های بدیل را جستجو کنند. این مقام ارشد طالبان همچنان خواستار توقف واردات دوا از پاکستان شده، گفته که وارد کنندگان ادویه در صورت قرارداد با تجار پاکستانی 3 ماه فرصت دارند تا حسابهایشان را تصفیه کنند. این در حال است که بیش از 1 ماه می شود که اسلام آباد گذرگاه های سرحدی با افغانستان را پس از افزایش تنش‌ها بین طالبان و پاکستان و درگیری بین نیروهای دو طرف مسدود کرده. دور سوم مذاکرات بین طالبان و پاکستان روز جمعه گذشته در استانبول به نتیجه پایان یافت و دو طرف یکدیگر را به خاطر عدم پیشرفت در این گفتگوها مقصر خواندند. معین وزارت داخلی طالبان و یک عضو هیئت مذاکراتی این گروه با پاکستان میگوید که جانب پاکستان از این هیئت خواسته که حکومت طالبان فتوا صادر کند که جنگ علیه حکومت طالبان که جنگ علیه حکومت پاکستان نارواست. رحمت الله نجیب در جریان سخنرانی در نشست در کابل امروز گفت که میانجیگران نیز میخواستند که فتوا از سوی حکومت طالبان صادر شود، اما به گفته او میانجیگران از بسیاری حساسیت ها بین طالبان و پاکستان به درستی آگاه نبودند. اسلام آباد تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. امیر خان متقی وزیر امور خارجه طالبان نیز روز یکشنبه در کابل گفت که پاکستان انتظار دارد که افغانستان تضمین بدهد که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ نخواهد داد. اسلام آباد ادعا میکند که رهبری و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات را در پاکستان طرح‌ریزی و انجام میکنند. حکومت طالبان بارها این ادعا را رد کرده، گفته که TTP مشکل داخلی پاکستان است و طالبان افغان در قبال آن مسئولیت ندارد. 2 اداره سازمان ملل متحد امروز هشدار دادند که میلیون ها تن در حدود 10 منطقه در جهان از جمله سودان و غزه در معرض خطر گرسنگی قرار دارند، در حالی که کمک های بین المللی در جهان کاهش یافته، این نهادها برای رسیدگی به امور نیازمندان خواستار کمک مالی شدند. در این حال برنامه جهانی غذا و اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در گزارش مشترک از هایتی، مالی، سودان جنوبی و یمن نیز از جمله کشورهای یاد کردند که با خطر قلیب روکوی گرسنگی فاجعه بار روبرو هستند. در گزارش همچنین گفته شده که 6 کشور دیگر، یعنی افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، میانمار، نایجیریا، سومالیا و سوریه، از کشورهایند که در مورد وضعیت آنها نگرانی زیاد وجود دارد. در این حال برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش گفته که از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف 1 وعده غذایی و فروش دارایی ها یا قرض برای بقای زندگی هستند. مقام های ترکیه امروز اعلام کردند که همه 20 سرنشین یک تیاره نظامی باربری این کشور که در گرجستان سقوط کرد کشته شدند. یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه در اعلامیه‌ای در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که همکاران قهرمان آنها در نتیجه سقوط تیاره نظامی باربری C-130 در نزدیک سرحد بین گرجستان و آذربایجان کشته شدند. این تیاره عصر روز سه‌شنبه از آذربایجان پرواز کرده بود و به ترکیه می‌رفت. علت این رویداد تا هنوز مشخص نشده. اسرائیل امروز اعلام کرد که یک گذرگاه شمالی به نوار غزه را برای کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد و سایر نهادها باز کرده. اداره‌ای که در وزارت دفاع اسرائیل بر امور مدنی در مناطق فلسطینی نظارت می‌کند، در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که گذرگاه زیکیم برای ورود لاری‌های عامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه باز شده. خبرگزاری فرانس پرس از قول سخنگوی این اداره نوشته که گذرگاه زیکیم مانند گذرگاه کرم ابو سالم که تا بخش جنوبی غزه امتداد دارد به طور دائمی باز خواهد ماند. از 7 اکتبر 2023 که حماس بر اسرائیل حمله کرد و سپس نیروهای اسرائیلی بر غزه حمله کردند، اکثر گذرگاه‌های منتهی به غزه بسته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود.
فکر نو با جوانان.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر فکر نو با جوانان خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در مورد اهمیت علم در زندگی و جامعه بشری و انسان ها به طور فردی هرچه بگوییم هنوز هم کم گفتیم. آموزش علوم و دانش مدرن به خصوص در زندگی جوانان اهمیت بسیار زیاد دارد و در رشد فکری و شخصیتی، پیشرفت شغلی و اقتصادی، نوآوری و خلاقیت، افزایش آگاهی اجتماعی و تقویت استقلال فکری آنها نقش اساسی و بسیار مهم را ایفا می‌کند. آموزش علوم عصری به جوانان کمک می کند تا قدرت تفکر منطقی، تحلیل مسائل و تصمیم گیری آگاهانه را پیدا کنند. فردی که دانش بیشتر داره بهتر می تانه خوب و بد از هم تشخیص بده و مسیر درست بر زندگی خود انتخاب کنه. در دنیای امروز پیشرفت شغلی و موفقیت اقتصادی انسان ها تا حد زیاد وابسته به علوم و مهارت های مسلکی است. جوانان با یاد گرفتن علوم مختلف میتونند شغل‌های بهتر، درآمد بالاتر و موقعیت اجتماعی مناسب‌تر کسب کنند. علم دیدگاه جوانان را نسبت به جهان بازتر می‌کند و آنها با درک علمی از مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست میتونند مسئول‌تر و آگاه‌تر باشند و آگاه‌تر تصمیم بگیرند. روی همی دلیل همساله از 10 نوامبر به حیث روز بین‌المللی علم برای صلح و توسعه در سراسر جهان تجلیل میشه. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 10 نوامبر یادآور اهمیت حیاتی نقش علم در تأمین صلح و توسعه در جامعه بشری است. رئیس جمهور سابق افغانستان ابراز امیدواری کرده تا هر چه زودتر دروازه های مکاتب و پوانتون ها برای دختران افغان باز شود و از جوانان افغان هم از دختران و پسران خواسته که به هر وسیله و فرصت ممکن برای استفاده علم و دانش استفاده کنند و خود به مدارج علمی برسانند. در برنامه امروز بیشتر در موردی که آموزش علوم و دانش عصری در زندگی جوانان چه نقش داره، عدم دسترسی جوانان به دانش عصری، خصوصا عدم دسترسی دختران و زنان چه مشکلات را به وجود میاره و این در توسعه جامعه و تامین صلح پایدار در جامعه چه نقش را ایفا میتونه بکنه بحث خواهیم کرد. در برنامه امروز فکر نو با جوانان محترمه دکتر زهرا اقپرست، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، محترم ابراهیم شنواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف در جمهوری مخلوعی افغانستان و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، مهمان این برنامه هستند. محترم دکتر زهرا اقپرست، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان، محترم ابراهیم شینواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف و خانم مسعوده کوهستانی، به این برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدین.
تشکر، بخیر باشین.
سلامت باشین شما.
بیاین از محترمه دکتر زهرا اقپرست آغاز بکنیم که با در نظر داشت محدودیت های موجود در افغانستان در زمینه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، این محدودیت ها در زمینه دسترسی به علوم در دراز مدت چه تأثیر را روی جوانان و در مجموع جامعه خواهد داشت؟ اگر لطف بکنین بگوین.
اولی که سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندای رادیو شما، تشکر از اینکه به من فرصت دادین تا در مورد اهمیت علم صحبت بکنم. مشخص است که علم قدر اهمیت داره به خاطر صلح و توسعه، خصوصا در این شرایط فعلی افغانستان. امروز تمام جهان از علم، از تکنولوژی به عنوان وسیله صلح استفاده میکنن، از هوش مصنوعی استفاده میکنن، اما متاسفانه ما در افغانستان هنوز به خاطر حق آموزش، به خاطر حق آگاهی و به خاطر علم مبارزه میکنیم، به خاطر شنیده شدن مبارزه میکنیم، به خاطر بودن ما، به خاطر دیده شدن ما مبارزه میکنیم. ما در کشور زندگی میکنیم یا کشوری هستیم متاسفانه که بسیاری از دروازه این برای ما بسته شده. در حاضر امید شکر که باز از دخترای ما تلاش میکنن که مبارزه بکنن، به خاطر از اینکه علم از اونا گرفته شده و دختر بعد از صنف 6 اجازه نداره به مکتب بره. ما هفته گذشته شاید فراغت برادرزاده خود بودم که من نمیتونستم به او امید ببخشم یا به او تبریک بگویم، به خاطر از اینکه او ناامید فارغ شد. او فکر کرد دروازه علم فقط و فقط تا صنف 6، زندگی ما فقط تا اینجا بود، اهداف ما تا اینجا بود و همه چیز ما در علم ما تا صنف 6 خلاصه شد. ولی ما کوشش کردم به اون امید بودم، ولی چه امیدی که وقتی که یک نظام حاکم است که دروازه علم برای دخترها بسته و آینده و رویای دخترها را ازشان گرفته، در جامعه که مردمش میفهمن میخوانن نفرت کمتر میباشه، گفتگو جای خشونت هم میگیره. اما متاسفانه با موجودیت این رژیم وقتی که درهای علم بسته شده، خشونت های خانوادگی بیشتر شده، مشکلات روانی زیادتر شده، جوان های ما دست به خودکشی میزنن، دخترای ما چی شدن، انگزایتی دارن، استراب دارن، افسردگی دارن، دپریشن های زیادی دخترای ما تجربه میکنن، حتی تصمیم به خودکشی میگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر که راهی ندارن، امیدی ندارن، آینده و رویایی ندارن. تمام اهداف رویاهایی که به خودشان بافته بودن و ساخته بودن همه ازشان گرفته شده. ما تجربه کردیم جنگ، ما تجربه کردیم جهل. در 4.5 سالی که ما میبینیم که علمی وجود نداره و هر روز شاهد یک جهالت دیگه هستیم. امروز وقتی ما شما از علم حرف میزنیم و ما از روز بنگلی که میگن علم از روز علم است، در حقیقت ما باید از آزادی صحبت کنیم، از کرامت انسانی صحبت کنیم که از ما گرفته شده. و میفهمیم ما شما که انسان بی علم بی صداست. علم به مجرات میته که نقد کنیم، علم به مجرات میته که تصمیم بگیریم و علم به مجرات میته که یک قدم پیشتر بریم به طرف صلح، به طرف هدف، به طرف رویا. ولی متاسفانه تمام این موضوعات خلاصه میشه به زندان، زندانی که زنای افغانستان، دختر افغانستان در او اسیر هستند و نمیتونن، فقط دست و پا میزنن از اون منجلاب بیرون شوند، از اون گرداب و از اون گودال بیرون شوند، گودالی که برشان حفر شده، گودالی که برشان نقشه کشیده شده و اون از اون دایره تلاش میکنن که بیرون شوند، دست و پا بزنن به سمت اون علمی که ازشان گرفته شده و جاوزی میشه جهل ساختن. شما میتونین از من سوالی اگر داشته باشین بپرسین.
تشکر از شما. دوباره برخواهیم گشت و از شما خواهیم پرسید. محترم ابراهیم شنواری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف افغانستان، شما به حیث یکی از آگاهان عرصه آموزش و معارف و یکی از مسئولان گذشته، بعقیده شما به چه مقیاس آموزش علوم عصری در نصاب درسی جمهوری مخلوع افغانستان جا داده شده بود و وضعیت در نصاب درسی امروز مکاتب افغانستان چگونه است؟
خب بسیار تشکر. برنامه خودتان، اول کمی بگویم که علم اهمیتش چیست برای فرد. فکرش و توفیه میتر قابلیت حل پرابلم برشان میتر، به خودکفایی و اعتماد میرسانه، فرصت های زندگی را برشان فراهم میکنه و به اقتصاد خانواده مهم است و طبعا به اجتماع صاحب یک مقام میشه و سهم اجتماعی شخص بس تطوری خوب تر ایفا شده میتونه، بسی اتحاد اتفاق به اجتماع میشه، مردم عقل و تعلیم طبعا مسائل از طریق سلحامیت حل میتونه. یکی در نظام افغانستان چقدر اهمیت چی بود، شامل بود و مهم بود، خو ای واضح تر است که سیستم تعلیمی افغانستان مطابق معیارهای جهان کوشش میکرد که نصاب را روی دست بگیره و به شاگرده مواد درسی را تدریس کنه که اونا را هم معلومات بده و هم دانش بده، هم دانششان به مهارت تبدیل کنه و در پرتوی این دانش و مهارت قابلیت زندگی را یاد بگیره که زندگی موفق و خیررسان به خود و خیررسان به جامعه باشه. متاسفانه در عمل آنقدر موفق نبود، چون مملکت از 20 سال پیش هم در جنگ بود و تمام سیستم ها و نهادها از بین رفته بودن. قدر افغانستان مهاجر شده بودن، شهید و زخمی و معلول و معیوب شده بودن و سیستم مارک دفتا توسعه ده مرتبه یا یعنی از چند هزار مکتب به 18,000 مکتب رسید، از 800,000 متعلمین به 9,000,000 رسید، همونطور تعداد معلمان از 30,000 به 1,80,000 رسید. خب کیفیت در این قدر کمیت زیاد یک دفعه زیاد شوه یک چالش برانگیز بود، یعنی ادعا نمیکنیم که کیفیت ایدیال داشت ولی مسیر درست را انتخاب کرده بود.
تشکر از شما آقای ابراهیم شنواری. خانم مسعوده کوهستانی را هم با خود در خط تلفن داریم. خانم کوهستانی ببخشین اگر لحظات شما منتظر میمانین، به خاطر از اینکه خانم زهرا اکبر است نسبت مسئولیتی که دارن با ما تا اخیر برنامه نخواهند بود. اگر اجازه باشه یک سوال دیگه هم از اونا مطرح بکنیم بعد به شما برخواهیم گشت. خانم اکبر است، شما از خواهرزاده تان گفتین، از کسایی که متاسفانه در شرایط حاضر خصوصا دخترای افغان که از آموزش محروم شدن، پیام شما به اونا چی است؟ شما به اونا منعیسی یک کسی که در عرصه آموزش و همچنان حفظ حراست و دفاع از حقوق زنان پیشکسوت هستین چی است؟
اولا با پوزش از خانم کوهستانی که اونا هم انتظار هستن فرصت از اونا رو بما میتین، دیگه که خواهرزاده می برادرزاده، بله طفل زیادی مثل برادرزاده ما متاسفانه این هفته گذشته فراغتشون بود، کسایی که صنف شش هم بعد بعد صنف هفتم رفتن هم میتونن اجازه ندارن و این اجازه را دولتشون برشون نمیده، دولتی که حاکم است در افغانستان و اونا قانون وضع کردن که هیچ دختری اجازه نداره از صنف شش بیشتر از او بخونه. ما باید به این دخترها به مناسبت همین روز میخوایم پیام داشته باشم، خود جوانا و دخترها، فقط برشان میگم که سک صدای ما را میشنون، هیچ کس نمیتونه شما را از دانستان محروم بکنن. تا وقتی که ذهنتون باز است، تا وقتی که میخواین یاد بگیرین، شما زنده هستین و قوی تر از هر محدودیتی هستین. اگر شما بخواین از هر نقطه میتونین آغاز بکنین، از هر راهی میتونین بجنگین. به خاطر از بین بردن این فقر و عدد ما فقر فرهنگی و فقر ذهنیت، شما میتونید با هر نوع ترفند مبارزه بکنید تا به او خواستی که میخواهید برسید. به خاطر که علم برای آزادی است، چون آگاهی که از همیشه از دل تاریکی زاده میشه. اگر از مکتب دور شدین، یادگیری را کنار نگذارین، از کتاب، از اینترنت، از تجربه، از گفتگو، از هر چیزی که میتونه ذهنتان روشن بسازه استفاده کنیم، چون علم نمیشه زندان بسازن اگر خودتان زندان ساختن. ما امروز شاید ما شما در بدترین شرایط باشیم، در سختترین شرایط باشیم، درها برای ما بسته شده باشه، صدایتان سانسور شده باشه، امیدها از من گرفته شده باشه، اما هنوز باید باور داشته باشیم که علم راه نجات ما شماست، علم شما را نجات میده و راه نجات کشورتان هم علم است. پس چی کار بکنیم؟ بخوانیم، به خاطر که علم یک چراغی است که در سخت‌ترین شب‌ها هم راه بر نشان می‌دهد. فقط فقط مبارزه کنیم و هر راهی را امتحان کنیم و در خانه خاموش نمانیم، کتاب بخوانیم و هر راهی را که می‌فهمیم که شما را از اون وضعیت و از تنگنا بیرون می‌کنه، خودتان به او آگاهی و به او آزادی علم برسانیم.
ممنون از شما خانم دکتر زهرا اکبر است، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان که در این برنامه اشتراک کردین. در شرایطی که در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند، آموزش دختران در پوهنتون‌ها و مؤسسات و نهادهای طب متوسط هم منع شده، خانم مسعوده کوهستانی در زمره کسایی است که هنوز هم به تدریس آنلاین ادامه داده و شاگردان دختر و پسر تدریس میکنه. خانم مسعوده کوهستانی به این برنامه خوش آمدین، اگر لطف بکنین در آغاز در مورد فعالیت های خود بگوین که شما در کدام عرصه با چی گونه فعالیت دارین.
خیلی ارزشمند است برای ما، بفرمایید. شما
باشو سوزم میخوام برسن ادم از گروپ دوم هستم از سوال ما یاد اول بشه تا کفار علیه سرما چه گونه بود؟
بله
بله ببخشن فکر میکنم که دل
شما نبود.
آن شیوه
مختلفی برای
مختلف.
بله ببخشین، درست صدای شما را ما نمیشنویم. فکر میکنم که یک لاین دیگه هم با ما یک جا شده. بله بفرمایید. بله سوال ما این بود که اگر شما لطف بکنین، شما از جمله کسایی هستین که به تدریس هنوز هم از طریق آنلاین ادامه میتین، اگر لطف بکنین به طور فشرده در مورد فعالیت های خود بگوین که شما چگونه تدریس به طور آنلاین پیش میبرین و کدام مسائل و کدام موضوعات در نصاب تدریسی شما شامل است و کدام مضامین شما درس میتین.
یک لحظه تشکر. سلامت باشیم که هم صدای ما شدیم. در کشور ما مختصی که دکتر زهرا بیان کردن با تمام حرفاشون موافق هستم و امروز ما دخترانی را داریم که از صنف 6 بازماندن، یعنی تدریسی را که ما آنلاین برای اینا میکنیم، متوجه هستم که بعد از یک استادی که من میرم، یعنی بدون وقفه هر استاد میایه و وقت خود را با این دخترها وقف میکنن و تدریس میکنن و واقعانه این دخترای ما آنچنانی درس میخوانن که دور از تصور و دور از باور است. یعنی زمانی نشان داده میشه، زمانی که تکرار درس میشه، هر کدامشان تلاش میکنن که صدای خود را با ما داشته باشن آنلاین. تقریبا من شخصا خودم خیلی کم وقت میشه که مصروف صنفای آنلاین هستم، گرچه که انفرادی تدریس میکردم دوستای که برای ما بودن. بعد از او که این صنفای عمومی بر ما یکی از دوستایی که این مکتب را ایجاد کردن، شاگردا میآیند درس میخوانند، به ویژه دخترها، من وقف ازی میکنم، چون وقتی که میبینم دخترها درس میخوانن من شخصا انرژی میگیرم. در این وضعیت وخیم خوفناک کشور که همه ما فریاد ما از بی سرنوشتی است، مگر ما نوجوانایی را داریم که صنف 7 هستند، خودتان تصور کنید که چند سال هستند، اینا با امیدواری روشنایی آینده سازی کشور خود و خودشان درس میخوانن و اینا هیچگاه و ذهنیتی را که ما در این سن در ذهن خود داریم، در قلب خود داریم، اینا ندارن. اینا با اونمو وضعیتی که تلاش میکنن که خود را برسانن، چون ارزش علم، معرفت، سواد، روشنایی را همه میدانن. باور بکنیم زمانی که از جغرافیا تدریس میکنیم بر شان وظیفه خانگی میدم، یعنی در پرسش هایی که مطرح میشه که نقشه را مثلا ترسیم بکنن، از قطبای جغرافیایی باید صحبت بکنن، یک رقم تصویر به اینا رسم به تصویر میکشانن که برای تو ظاهر میکنن درس که در کجا هستن. اتوما خودم، یعنی ما و شما درسایی را که ما خوندیم تنها تیوری خوندیم، تصویری را فقط همونطور یک عکس رو دیدیم، استاد هیچ وقت بر ما تشریح نکرد، مگر برای اینا که یک راهنمایی میشه، اینا در تصویر که با اونمو هندک امکاناتی که دارن که میخوانن به تصویر میارن، باور بکنیم که نه تنها که از دور دردش بر ما میرسه، که یعنی اگر اینا صنفای حضوری اگر میداشتن، سیرای علمی اگر میداشتن، من فکر میکنم چیزایی که در این کتاب ها نوشته است از یا کده اینا بهتر و بهترتر میخوانن، واژه های خوبتر اونمو آموخته های تحقیقی خود را به تصویر بیارن. یعنی این قدر که اینا آنلاین تلاش میکنن، اگر زمینه های پژوهش سیری یا سیرای علمی، تاریخی و جغرافیایی تنها در داخل خود کشور ما برای اینا مساعد می بود، من فکر میکنم که اینا یک تاریخدان خیلی عالی می بودن، یک اواشناس خیلی عالی می بودن، یک سیاستمدار خیلی عالی می بودن، از کسایی که ما بودن یا از ما گذشته بودن بهتر و بهترتر می دانن. به دلیل از اینکه اینا درس می خوانن، تلاش می کنن به خاطر تغییر به خود، به زندگیشان، به کشور. مگر افسوس که تا امروز جهان صدای ما را نشنید و تا امروز کشور ما را در یک تاریکی خوفناک قرار دادن. تنها در صنفی که من می باشم 38 نفر حاضر می باشه یا 20 نفر یا 12 نفر می باشه، منتها شما فکر کنید کسایی که موبایل ندارن، دسترسی به دنیای مجازی ندارن، آیا چقدر اونا کوبیده شدن، آیا جبران از اونا را کی میکنن؟ اینا خود درس میخوانن به خاطر از اینکه آینده روشان داشته باشد. این جبران کسایی که از درس ماندن محروم هستن، توانایی ندارن، این مواد درسی در دسترسشان قرار ندارن، چطور میتونن اونا بخوانن؟ مواد درسی ما از زمان جمهوریت است که بر شاگردان تدریس میشه طبق اونمو که یک PDF جور شدن به دسترس شاگردان قرار دارن، اونا میخوانن، تکرار درس میکنیم، تمرین صنفی داریم، موضوعی ما تمرین میکنیم و بعد از اون باز میریم به درس جدید. به این شکل میریم. اگر شما خواستتان باشد، من از شاگردانیم که این لحظه حضورم هستن درس گذشته را بر شما یکشان تشریح کنم بشنویم و به شنوندگانتان برسانیم، خیلی خوب میشه چون اینا آنلاین فعلا هستن، صدای ما شما را میشنوند. اگر اجازه تان باشه یکی از شاگردانشان تقاضا کنم درس گذشته را تشریح کنند، فقط در حد یک دقیقه یا کمتر از یک دقیقه، اگر اجازه بدین صدای میار هم برسانین به گوش جهان خوش میشم.
چرا نی بفرمایید.
بسیار خوب. میشه دخترایی که تون درس گذشته از گروپ دو طبق معمول که گروپ می داشته باشیم تشریح بکنین درس گذشته را در این بخش هستی. بفرمایید عزیزا.
این نشه
بله بفرمایید عزیز.
ماشا سجان
یوسف هفت هستم. خوب
بله بفرمایید.
شما صدایتون بفرمایید نرگس جان. بفرمایید فرشته جان.
از کدوم
ولایت هستی فرشته جان عزیز؟ ایران بگوین باز درس رو تشریح کنین.
اعمال مشرکان و کفار علیه مسلمانان چگونه بود؟ اعمال مشرکان و کفار علیه مسلمانان بسیار ظالمانه و خصمانه بود. آنها از شیوه های مختلفی برای مقابله با گسترش اسلام و آزار مسلمان استفاده می کردن. آزار و اذیت و شکنجه مشرکان به آزار و شکنجه شدید مسلمانان تازه وارد به ویژه بردگان می پرداختن تا آنها را از تعریف کنند، مانند یاسر و سمیه تو مرزنی و دشنام گویی شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم را تخریب کرده و به ایشان نسبت های ناروا می دادند. تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان را تحت تحریم شدید اقتصادی و اجتماعی قرار دادند. توطئه و جنگ در نهایت به توطئه برای اخراج پیامبر از مکه و سازماندهی جنگ های متعدد علیه مسلمان پرداختن. اولین قضوه بین مسلمان.
تشکر فرشته جان. این بود شاگردای ما هست که یعنی همه روزه اینا حاضر هستن با وضعی نمی که انترنت هم نمی داشته باشن، میاین حاضر میشن، درس خود میخونن، حتی چون امو مزامین مکتب هست ازشان خواهش کردیم یعنی وقتی که می داشته باشن میتونم با ایشان باشم، درسایشان رو بخونم، حتی بیشتر کوشش میکنن که بتونن امو نصاب تعلیمی را تا آخر سال تکمیل بکنن، یعنی گپ ساده نیست، مذاق نیست. ما رسما درس را شروع کردیم و دخترای ما درس خود را میخوانند. سلامت باشید.
تشکر خانم کویستانی، دوباره هم به شما برخواهیم گشت، از شاگردای شما و از شما بیشتر خواهیم شنید. خانم رقیه سایی فعال جامعه مدنی را هم با خود در خط تلفن داریم که بعداً صحبت با اونا هم ادامه میتیم. شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشت داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان میشنوین که به نقش علوم و دانش عصری در زندگی جوانان و در رشد جامعه و تامین صلح اختصاص یافته. محترم ابراهیم شنباری، معین سابق و سرپرست وزارت معارف افغانستان هم مهمان این برنامه هستند. آقای شنباری، اگر لطف بکنین، گرچه شما یک اشاره مختصر داشتین در مورد ای که به چه تعداد مکاتب، به چه